بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ويمكن الإكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره. بیان شد که اگر شخص دیگری رو اکراه کنه بر قطع عضو شخص دیگر، مصنف می‌فرمایند مطابق قاعده اکراه در غیر قطع ثابت می‌شود، لذا مطابق با روایاتی که در مانحن فی هست اثر عمل اکراهی برداشته میشه و مسئولیت کیفری متوجه مکره هست. خب بیان شد که عبارت مصنف مطلق شامل همه صور میشود، خواه اکراه به گونه‌ای باشه که متعلق تهدید قتل باشه یا متعلق تهدید غیر قتل باشه، مثل اینکه به شخصی بگه یا دست فلانی رو قطع میکنی یا تو رو میکشم، یا اینکه بهش بگه یا دست فلانی رو قطع میکنی یا دست بچه تو قطع میکنم یا دست خودت رو قطع میکنم، یعنی من غیر قتله. خب بیان شد که عبارات مسالک اینو نمیگه و نظر فقها اینجا نیست. نظر فقها در جایی که امر دائر باشه بین امر دشوار و امر سهل، یعنی در نسبت به قطع عضو امر دشوار میشه قتل، در چنین جاهایی اثر اکراه برداشته میشه. همون جایی که بهش بگی یا دست فلانی رو قطع کن یا دست تو رو قطع میکنم، در این جاها اثر اکراه برداشته نمیشه و شخص مکره اختیار داشته و خودش انتخاب کرده و آمدانه و عالمانه و از روی اختیار رفته دست فلانی رو قطع کرده که دست خودش قطع نشه. اما در صورت بعدی این بود که عبارت مصنف شامل همه صور میشه، چه متعلق اکراه یعنی به حساب مکروه علیه، چه یک امر معین باشه و چه یک امر مخیر باشه که صور مختلف داشت، مثل این که بگه یا انگشت خودتو ببر یا انگشت رفیقتو ببر وگرنه میکشمت. خب در اینجا متعلق اکراه و مکروه علی مخیر بین دو امره، قطع کردن انگشت خودش و قطع کردن انگشت چی؟ دیگری. عبارت مصنف مطلقه، میگه اینجا هم اثر اکراه از مکره برداشته میشه، اما شارع در مسالک ادامه همون عبارت قبلی میگه که در اینجا ما اشکال داریم. دو وجه ذکر میکنه کالا عبارت شد بگم از ادامه جزوه دیروز باید بنویسید که شارع، یعنی باید بنویسید و همچنین شارع در مسالک و همچنین شارع در مسالک جلد 15 صفحه 91 در ادامه عبارت گذشته بعد از اینکه رفع اثر اکراه را از شخص مکره اختصاص به فرضی می دهن که متعلق تهدید قتل باشد، می فرمایند و انما یقع الاشکال فیما اذا حسر المكره الاكراه في شيئين او اشياء على سبيل التخيير بينها مع عدم امكان تخلص من الجميع الا بواحد منها. اونجایی که شخص امکان تخلص داره، امکان رهایی داره، بعد بره دست دیگری رو قطع کنه یا حتی دست خودش رو قطع کنه، این قطعا حرام، ضرر رساندن به خودش است بدون هیچ دلیلی و جایز، اینا بله بس خارج است. نقطه سر خط. ایشان می‌فرمایند اگر متعلق اکراه امر معین و مشخص باشد و متعلق تهدید بلگول قتل باشد، هیچ اشکالی در رفع اثر اکراه از شخص مکره بالفتح وجود ندارد، ولی اگر متعلق اکراه امر مخیر و مردد بین اموری باشد و متعلق تهدید نیز قتل باشد، در این که اثر اکراه از شخص مکره برداشته می شود، بگوید اشکال وجود دارد. نقطه سر خط. ایشان در ادامه می‌فرمایند میگه وجه این که ما بگیم اثر اکراه ازش برداشته میشه اینه که خب این مثل شخصیه که ملجعه دیگه، مجبوره، مردد بین دو امر هست، اما در حقیقت امکان رهایی براش وجود نداره، باید یکی از این کارها رو انجام بده. و طرف دیگه میگه خب چرا دست اونو بریدی؟ خب دست خودتو میبریدی، مثل بنده خدایی که رو منبر قش میکرد همش طرف زنا قش میکرد. اگه تو قش میکنی یه بارم خب اینوری قش کن، قش میکنی دیگه. که این از این طلبه ها بازیگرتر خودشونن. آقای علی نژاد میگفت که ما دیدیم که 20 تا از طلبه ها مریض شدن کلاس نمیان تو پیک کرونا 4 و 5، بعد به شدت افتادن تو حجره ها، دستگاه بخار روشن کردن، عود روشن کردن، چی گنده بو گرفتین حجره ها رو. میگه ما ترسیدیم، چون مرکزم گفته بود مسئولیت با خودتونه. میگه آقا من بلندگوی مدرسه رو گرفتم اعلام کردم که آقا مدرسه تعطیل است، از بعد از ظهر هر کی بره خونش دیگه مدرسه تعطیله. گفت من دیدم همون 20 نفری که مریض بودن همه شاد و شنگول و دارن میرن دوش میگیرن و فلان، میگم اینا سر ما کلا گذاشتن. گفت میکروفون گرفت، گفتم درس ها تعطیل نیست، مدرسه هم برگزار هست. من خودم رفتم البرز کلاس داشتم برای اساتید، 3 جلسه بود، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، روزی 10 جلسه، یعنی بس 30 جلسه میشد. اینا از روز قبل به ما فشار آوردن که اگه میشه جمعه نباشه. گفتم خب 10 جلسه تخصصیه، شما 3 روز دورتون رو بگذرونید. خب اشکال نداره که شما از اذان صبح بیاید کلاس، ایشالله تا بعد از نماز ظهر از تمامش بکنیم برید به کاراتون برسید. حالا یه جمعه به جایی بر نمیخوره. خلاصه ما اذان صبح نماز خوندیم با این آقای شامی، پیاده رفتیم به طرف اون مدرسه. تاریک رسیدیم و من دیدم که یه ده 20 تا ماشین اینجا پارکه، طلبه هم اینجوری به صندلی چسبیدن، نگاه نکردم، رفتم نشستم. همین نشستم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، هیچکی نبود، فقط آقای شامی بود. بعد دیدم یه نفر چند دقیقه بعد اومد، همین اومد دیدم داره پیام میده، دیدم یه دفعه کلاس پر آدم شد. اینا اومده بودن همون دورور مدرسه بودن، تو ماشیناشون بودن، مثلا 4 تا نمیدونم از نظر آباد کرج، 4 تا نمیدونم از فلان جا، همه از همه از شهرهای مختلف. اینا باز امید این داشتن که من ببینم هیچکی نیست تعطیل میکنم، اینا میرن دنبال کارشون دیگه. بعد دیدن نه من شروع کردم اومدن. یعنی این حالا میگم آخونده قش میکنه همش به اون طرف قش. حالا میگه گفته مجبورت کرده، گفته یا انگشت خودت قطع کن یا انگشت رفیقت قطع کن و الا میکشمت. خب میگه تو اختیار کردی انگشت رفیقت قطع کردی دیگه. میگه از این جهت که تو اختیار کردی و این کارو انجام دادی نمیتونی بگی مسائل اکراه ازت برداشه. از این جهت هم که چون بالاخره تو مخیر بین دو امر هستی و محدود بین این دو تا بودی، میتونیم بگیم تو مضطر بودی، مجبور بودی. خلاصه نمیدونیم کدامو ترجیح بدیم. میفرمایند و وجه الاشکال، وجه ایراد، حتی الان که خب دست هر دو تاشون قطع میکنیم تمام بشه بره، و وجه الاشکاله نقطه ویلگور بذارید، من عدم امکان تخلص من الجمی فکان کل الجا الى المعین. و من تحقق الاختیار بالقصد الى احدهما به عینه و لم یکره علیه به خصوصه. نقطه خلاصه این که از جهتی این شخص مجبور می باشد، لذا می گوییم اثر اکراه از او برداشته شده است. و از جهتی دیگر او در انتخاب مختار بوده است و با قصد قطع عضو شخص ثالث را اختیار نموده است، لذا عنوان اکراه بر او صادق نمی باشد. به همین جهت مسئولیت کیفری عمل متوجه خود او می باشد. نقطه سر خط. شارح در ادامه نظریه اول را اختیار نموده و می‌فرماید و فی الاول قوتان، لأن القصد الى التعین، لأن القصد الى التعین من ضرورة الاکراه فهو ملجأٌ الى ابراز ملجأٌ الى ابراز فعل کلی فی الوجود لا یتم به ایجادهی فی شخص معین. یه بار دیگه میخونم. و فی الاول قوتان، میگه نظریه اول به نظر ما قویه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه این که آدم باید اختیار کنه لازمه یه فعل دیگه، از فعل که جدا که نیسته که، پس این رافع اکراه نمیتونه باشه. لان القصد الى تعین من ضرورت الاکراه، لوازم اکراه دیگه. فهوه، پس این شخص ملجعون الى ابراز فعل کلی فی الوجود لا یتمو الا به ایجادهی، لا یتمو الا به ایجادهی فی شخص معینن. ولأن الاکراه علی المعین تخییر فی الاوقات حیث لا یکرهه علی التعجیل و کما ان تعین وقت الفعل اذا جاء به اختیارهی و کما ان تعین وقت الفعل اذا جاء به اختیارهی لا یخرجه عن حد الاکراه فکذا التخییر فی صفت ال قتل و کذا التخییر فی صفت القتل. مثل اینکه یه نفر رو میگه برو دیگری رو بکش، اما نمیگه چجوری بکش، این میره بنزین روش میره آتیشش میزنه. ول اتفاق علا انهو، یعنی تخییر در صفت فعل یا وقت، غیر قادهن ول اتفاق علا انهو غیر قادهن فکذا فی المتنازع. سر خلاصه این که ایشان می‌فرمایند این که شخص مکره یکی از اطراف مکره علیه را اختیار می‌نماید، ویلگول اختیار او به این مقدار مانع از صدق اکراه و در نتیجه رفع مسئولیت کیفری از او نمی باشد. مانند این که شخص دیگری را مجبور کند بر قطع عضو شخص ثالثی ولی زمان خاصی را معین نکند و او در اولین زمان ممکن بگوید متعلق اکراه را در خارج محقق نماید. بگوید در چنین فرضی اختیار او رافع عنوان اکراه و رافع مسئولیت بشید مانعه. مثل قبلی چی گفتم در این صورت؟ اختیار او مانع از صدق عنوان اکراه و مانع از رفع مسئولیت کیفری نمی باشد. این بیان شارح بود، یکی از بیاناتی که هست، اما خب دیگه جای بحث داره دیگه. بالاخره قطعا موارد مختلف، مثالهای مختلف فرق داره، یه موقع زمان مشخص نکرده، اما شدت اکراهش، شدت حجمش، شدت فشارش به گونه ای که ظهور در فوریت داره. اما یه موقعی نه، میگه من میرم مکه برمیگردم میام، اومدم فلانی دست نداشته باشه، آن 6 ماه میخواد بره بیاد. درسته؟ قبل از این که این بخواد بره، این دست رو قطع کنه، میگه آقا قبل از اینکه بری گفتم خیالت راحت بشه که این دست قطع شد. و اینجا میتونیم بگیم مرد حسابی تو صبر میکردی، میتونیم بگیم تا آخر زمان نشه اصلا اکراه صدق نمی کنه. دیگه حالا کلیتش این بود. خب عبارت دیروز نخوندم، خوندم یا خوندم عبارت یمکن الاکراه رو؟ یمکن الاکراه فی ما دون النفس، ممکن است این که اکراه در کمتر از نفس محقق شود. چرا؟ عملا بالاصل، منظور اصل قاعده، عملا بالاصل فی غیر موضع نص. من چند وقت پیش در این کتاب الدرر النجفیه من الملتقطات یوسفیه از یوسف بهرانی یه مطلب رو دیدم، تو گروه اصول فرستاده بودم، درسته؟ در مورد اصطلاحات مختلف اصل. اون اگه تو پیدا کردید اینو بفرستید تو گروه، شما یه تیکش تو پاورقی بیاره، خیلی قشنگه. میگه اصل یعنی قاعده اولیه، اصل اصل عملی، همه رو استنباده میکنیم اما مستند باشه خوبه. منظور اینجا دارم منظور قاعده اولیه، علم عملا بالاصل فی غیر موضع نص کل جرح و قطع الید فیسقط فای تفریه. حالا که اکرام محقق میشه، یسقط القصاص عن المباشر و یکون القصاص علل مکره بالکس علل اقوا لقوت، این دلیل دوم میشه، لقوت سبب به ضعف المباشر بالاکراه، بالاکراه متعلق به ضعفه، خصوصا لو بلغ الاکراه حد الجا و یحتملو. این و یحتملو تو جزوه بنویسید. بنویسید همانطور که بعضی از شارحین اشاره نمودن، این عبارت در صدد نقد نظریه مرحوم علامه هلی در القواعد می باشد، به این صورت که ایشان نسبت به حکم مشهور یعنی ثبوت قصاص عضو بر سبب و مکره ایراد دارند، به این صورت که شخص مکره مباشر در عمل نبوده و عضوی را قطع ننموده است، لذا وجهی ندارد که بگوییم عضو او از باب قصاص عضو قطع می‌گردد، بلکه نهایتاً دیه آن عضو ثابت می‌گردد. نقطه سر خط. شارح در پاسخ می‌فرماید اسبابی که مجوز برای قصاص عضو. اسبابی که مجوز برای قصاص عضو می باشند محصور در مباشرت در قطع عضو نمی باشند تا اینکه گفته شود عدم مباشرت مکره و سبب باعث رفع قصاص عضو از او می شود، بلکه قصاص عضو می تواند به واسطه طرق دیگری نیز ثابت گردد، مانند اینکه شخصی به دیگری دارویی بخوراند و در نتیجه او را به لحاظ روحی و روانی تحت کنترل خود قرار دهد و به او دستور دهد که دست دیگری را قطع کند. نقطه سر خط فائدتون. خب به نظر شما این حرف درسته اشتباه؟ عبارت بخونم. یحتملو احتمال داده می شود عدم الاقتصاص منه ای من المکره لعدم المباشرت، چون اون مباشر نبوده، فتجب دیتو و یضعفو به ان المباشرت اخص من سببیت القصاص. آقا سبب قصاص که فقط مباشرت نیست، میتونه امور دیگه باشه. فعدم مباشرت اعم از عدم قصاص است، یعنی اینکه مباشرت نیست مساوی به این نیست که قصاص هم نیست. این من بیان شارع رو اونجور که لازم بود توضیح دادم. به نظر شما نمیتونه مراد مرحوم علامه چیز دیگه ای باشه؟ اگه مراد مرحوم علامه این باشه که ما وقتی به ادله قصاص نفس مراجعه میکنیم، در ادله قصاص نفس ظهورش در این است که اگه جایی بخواد قصاص نفس بشه، اونی که برید ازش میبریم، اونی که قطع کرد ازش قطع میکنیم، و در اینجا خب ظهور در مباشرت پیدا میکنه دیگه. و دیگه این که شما بگید قصاص عضو تنها سببش مباشرت نیست، درست نیست دیگه. ولی اینکه سبب اقوا باشه نه، میگه مگر اینو ایشون از ادله برداشت کنه، بگه ادله فقط قطع کننده رو میگه قطع کن، اگه نمیخوای قطع کننده رو قطع کنی قطع نکن، مثل اینکه اولیاء دم رضایت بدن دیه بگیرن یا اصلا عفو کنن. اگه کسی اینو بگه نمیشه جواب. اگه بخوایم جواب بدیم باید بگیم نه، ما چنین حرفی رو قبول نداریم. و اتفاقا در اینجا جایی که سبب اقوا از مباشر باشد را عرف مباشر میبیند. متوجه میشه چی میگم؟ قطع کننده میبینن، بعد اینجوری جواب داده بشه. میخوام بگم این جواب نمیشه. نه، مثل فائدتون. مثل اگر مراد مرحوم علامه از بیان مذکور این باشد که با مراجعه به ادله موجود در باب قصاص عضو به این نتیجه میرسیم که حکم مذکور یعنی قصاص عضو ویلگون تنها بر شخص قطع کننده و مباشر در قطع عضو جاری می شود، لذا چون سبب مباشر در قطع عضو نبوده است ویلگول حکم مذکور شرعاً بر او جاری نمی شود، لذا منتقل به دیه می شود. بگو پاسخ مذکور نمی تواند پاسخ مناسبی از بیان ایشان باشد. بگو اگرچه می توان به طرق دیگر از آن پاسخ داد، مانند این که بگوییم اگرچه ادله قصاص چه قصاص نفس و چه قصاص عضو ظهور در اقتصاص از مباشر دارد، ولی در چنین مواردی چون عرف بگوی سبب را به جهت قوتش در تحقق جنایت بگوی مباشر می‌بیند و مباشر را مانند آلت و ابزار در جهت تحقق جنایت می‌بیند، لذا حکم قصاص برای مباشر باشد برای سبب ثابت می‌گردد. متوجه شده چی میگم؟ باید به این گونه پاسخ داد و قطعا مراد ایشون همینه، چون بعضی این حرفو دارن که الان مثلا النفس به نفس شما چی میفهمید؟ شما اینو میفهمید که اونی که کشت میکشیمش، درسته؟ الاذن بالاذن، میگه چشم در مقابل چشم، ظهورش در مباشرت داره. خب در اینجا هم ما خارج از اصطلاح نشدیم، در چنین مواردی که انه اصلا مباشر و سببی وجود نه، مثل کسی که چاقو دستشه چشم دیگری رو در میاره، مباشر در حد این چاقو دیده میشه. اما از ثانیتو بنویسید تنبیه دوم در مورد مشارکت در قتل می باشد. نقطه سر خواهد هم ادامه شده بس. تنبیه دوم در مورد مباشرت در مشارکت در قتل می باشد. نقطه سر قبل از بیان مطالب تنبیه دوم توجه به یک نکته لازم است. و آن این که در مسئله مشارکت جماعتی در کشتن یک شخص هیچ تفاوتی بین این که همه آنها در تحقق سبب واحد دخالت داشته باشند یا اینکه از هر یک از آنها سبب واحدی صادر گردد وجود ندارد. مثلا اگر دو یا چند نفر به واسطه یک شیء سنگین به سر دیگری ضربه بزنن، بلکه قتل به همه آنها نسبت داده می شود و آثار قتل بر همه آنها جاری می گردد. و همچنین اگر هر یک از آنها به صورت مستقل با یک شیء سنگین بر سر دیگری بزنن، بلکه باز هم قتل به همه آنها نسبت داده شده و همه آنها قاتل به حساب می آیند. کما اینکه هیچ تفاوتی بین میزان تأثیر آنها در تحقق قتل وجود ندارد، لذا مادامی که جمعیتی قصد کشتن دیگری را داشته باشند و در جهت تحقق قتل مشارکت نمایند و قتل محقق گردد، بگوید عنوان قتل به صورت مساوی به همه آنها نسبت داده می شود و آثار قتل مانند قصاص یا دیه بر همه آنها به صورت مساوی ثابت می گردد. یعنی همه اینو می تونیم بکشیم، اونم می تونیم بکشیم، همه رو می تونیم بکشیم. یه دیه نه، اون بحثه دیگه. یه دیه ثابت میشه برای همه چون یه قتله. اونا رو بحث میکنیم. این بحثی که توضیح دادم به خاطر اینه که میخواستم مواردی که معاونه در قتله رو خارج کنیم. در جایی که همه سبب در قتل باشن علی‌السویه دیده میشه. اونی که معاونه در قتله اون سبب دیده نشده. اون سبب و سبب است. نه سبب. همین که به صورت همه قصد قتل دارن، همه هم در جهت تحقق قتل شرکت کردن، فعالیت کردن، اما یه موقعی که من قصد قتل ندارم، دیگری قصد قتل داره، دنبال شخص میگشت، من بهش زنگ زدم گفتم دنبال فلانی میگشتی میخواست بکوشیشه، الان اومده رفته تو خونش، این میشه معاونه در قتل. من قصد کشتنشو نداشتم، او قصد کشتنشو داشت، اما در جایی که منم قصد کشتن داشته باشم، اونم قصد کشتن داشته باشه، منو کشیک گذاشته، به پا گذاشته، قصد منم کشتن بوده، بعد به اون زنگ زدم اومد اون شلیک کرد، هر دو سبب در قتلیم. میزان تأثیر او بیشتره، چون اون شلیک کرد، من فقط خبر بهش دادم، منم قصد قطع داشتم. اگه عنوان سبب برشون صادق باشه، 100 نفرم باشن همه قاتلن. چیکار میکنه؟ او اکراه کرده. اگر مکرهی که قصد قتل داشته باشه و غرضش این باشه که شخص بکشه، سبب میگیریمش. اونجا فرض از اینا خارج میشه. نه، اکراه بر قتل کرد، اما اینکه خودش هم قصد کشتن داشته، نه، شاید نداشته باشه. اکراه بر قتل، خودم قصد کشتن دارم، قصد کشته شدن دارم، قصد کشتن ندارم. اون که ببینن اشکال نداره، میشه سبب دیگه. اما بحث اکراه که مکره میبینیم، مکره یعنی کسی که دیگری را مجبور کرد بر کشتن دیگری، خودش قصد کشتن نداشته. قصد قتل یعنی خودش قصد کشتن داشته باشه. قصد قتل یعنی خودش قصد کشتن داره. ببین، خودش قصد کشتن داره. صحبت سر اینه که خودش قصد کشتن داره، یعنی اونم میخواست بکشه. درسته؟ خب نه، خب نه، اگه میرفت میکش و فعالیت میکرد، میشه این بحث فعلی ما. ببین، من با پتک میزنم تو سر طرف، شما با پتک میزنی، اونم با پتک میزنه، قطعا با پتک اول من مرده. درسته؟ اما شما که زدی، شما هم که زدی، چون همه قصد کشتن داشتیم، آلت قتال هم داشتیم، همه قاتلیم. اگرچه الان دقت بیش از حد صورت میگیره، یعنی میگن که در با ضربه اول کشته شد یا با ضربه دوم کشته، الان جداش میکنم. ها، چی بشه؟ خب نمیگن تو این عبارت، نمیگن که قانون الان چی میگه، من کار ندارم فعلا، من این عبارت رو میگم. عبارتی که ایشون آورده مطلقه، آقایون هم که تذکر میدن میگن هیچ تفاوتی نیست که، مقدار مساوی یا به تفاوت. آقای همتی، بابا جون من، آقای همتی ضربه اصلی رو زده، درسته؟ ببین، نکشته به قول شما، درسته؟ این من اینجوری کردم، درسته؟ اینجا یه باد کرده بود مثلا به لحاظ پزشکی، این اگه یه ضربه میخوره با همین انگشت میمیره، یا من یه فشار فقط دادم، ایشون پتک زده، من هر دوتا قاتلیم. داریم این حالت ها رو میگیم. در جایی که مکره باشه قصد کشته شدن داره، اما قصد کشتن نداره. کشته شدن غیر کشتن، اگه عرف یکی ببینه آره میشه همین. یعنی شما میتونید ایراد بگیرید به این که آقا شما که میگید مکره و مکره، او قصد کشتن داره، عرضه کشتن نداره. یا نه، دنبال اینه که را در رو برای خودش درست، اصلا شاید تفاوت به خاطر این که تو روایات اومده حکمتی داشته باشه، چون تو روایات اومده که اگر مکره باشه، مکره کشته نمیشه، شده حکمتی داشته باشه، درسته؟ و بگه که مکرهی که ارزه نداره، تو اگه ارزه نشون ندی، اینش غلطی نمیتونه بکنه، او اگه میتونست میره همونو میکشت، چرا تو رو بفرسته بکشی؟ اونو حکمتش چیه که؟ حالا خواستم اینو متوجه باشید که تنبیه دوم بحث اینه که جماعتی در قتل یک شخص شرکت دارن، همشون هم قصد کشتن دارن، در اینجا همه قاتلن، هیچ تفاوتی بین این نیست که چه مقدار و چه میزان تأثیر دارن، همه اینها قاتل حساب میشن. مادامی هم که قتل به همه نسبت داده بشه، عنوان قاتل بر همه صادق بشه، همه علی سویه دیده میشن، لذا اولیا دم هر 10 تا رو میتونه قصاص کنه. اما این که باید ما به ازا دیه پرداخت کنه نکنه، نظر علمای امامیه اینه که پرداخت کنه، اکثر اهل سنت هم همینه میگن، اما در مقابل دو سه نظری از اهل سنت وجود داره که اونا قبول ندارن. حالا من برای روشن شدن جهات بس، نظر اهل سنتی که خود مسالکم آورده با ادله شون میگیم و جنبندیش میکنیم که چی میخواد بگه. نقطه بذاری سر خط بنویسید. این توضیح اولی رو از ثانیتو بنویسه، بعد لو اشترک فی قتله جماعتونو قتلو بهی، اینو بنویسید. آقای علایی، پاراگراف آخر از تنبیه دوم ایشون میگه هازا فلان لو فلان و کذا فلان، میشه سه قسم. من میخوام این سه قسمو بگم بعد جدا بحث شون. ایشون آخر آورده بعد اول میگه. بنویسید در موردی که دو یا چند نفر در قتل یک شخصی مشارکت نمایند، بلگول مطابق نظر علمای امامیه و همچنین بسیاری از علمای عامه ولی دم میتواند بعد از پرداخت مازاد دیه هر یک از آن افراد بلگول او را قصاص نماید. مثلا اگر دو نفر در کشتن یک شخصی بلگول مشارکت نمایند و هر دو سبب قتل به حساب آیند، ولی دم، یعنی قبلش باید ویلگول بذارید، ولی دم میتواند بعد از پرداخت نصف دیه هر یک از آنها بلگور هر دو را قصاص نماید. اما اگر یک فرد را قصاص نماید بلگور نصف دیه مقتول داخل پرانتز اعدام شونده از شخصی که باقی مانده است به ازای رهایی جانش و به میزان جنایتی که انجام داده است بلگول گرفته می شود، و به مقتول پرداخت می گردد. نقطه سر خط. در مسئله مذکور سه حالت وجود دارد. یکی این که سلام، یکی این که همه اولیاء دم در اجرای قصاص نسبت به همه افراد یا عفو و گذشت از همه افراد بلگول اتفاق نظر دارند. نقطه بلگول سر خط. دوم این که بعضی قصاص را طلب می کنند و بعضی دیه را طلب می کنند. نقطه بگو سرقد. و حالت سوم این که بعضی قصاص یا دیه را طلب می کنند و بعضی دیگر عفو می نمایند. نقطه سرخط. در صورت اول، انشاءالله برای جلسه فردا میگم اینو باز هم تفکیک بشه، چون در بعضی از فروزش پول به خود شخص قاتل میرسه، قاتلی که معفوف شده، یعنی هم کشته هم یه درآمدزایی، بالاخره یه پولی هم دریافت میکنه میره. حالا جهتش چه میگم بعد یه فائدتون میگم که نظر علمای امامیه که اینه دلیلشون اینه، در مقابل علمای اهل سنت نظرات دیگه داره، این نظر و این نظر، دلیل این چه دلیل اون چه، ان شاء الله جلسه فردا بحث میکنه. والحمدلله رب العالمین.